بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، قبل از هر چیز شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و جای تشکر هم دارد، با وجود اینکه به تازگی سایت اختصاصی معرفت را اندازی شده، تماس‌های شما بسیار زیاد، دلگرم کننده، پرسش‌ها بسیار عالمانه و ما بعضی از پرسش‌ها رو کتفاً جواب می‌دیم و بعضاً هم که نیاز به بحث بیشتری داره خدمت استاد باشیم در برنامه قطعاً مطرح خواهیم کرد. با ما همچنان در ارتباط باشید که مایه دلگرمی و تشویق عزیزان و دستاندرکاران هست و همچنین ما را با فضای فکری شما و پرسش‌های شما، دغدغه‌های ذهنی و درونی شما آشنا می‌کنه، بسیار کمک می‌کنه ما بر اساس نیازسنجی درست و منطقی انشالله این بحث‌ها رو اینجا داشته باشیم، اگرچه دیر آغاز شده ولی خب مایه خیر و برکت خواهد بود. خب همطور که سزا دارید ما در شاهنامه حکیم فردوسی هستیم. واقعا شاهنامه است و یک دریای خروشانی از معارف، حکمت، اخلاق، روانشناسی و احساس، حماسه، ادبیات، هر چی دلتون میخواد، یه دایت المعارفی به نظر من استاد. و زینت همه یه بحث های ایشون در این حضرت استاد در 60,000 بیتی که تو شاهنامه هست، هر داستانی رو با خطبه توحیدی آغاز میکند که به دلیل داشتن مضامین بلند ما از محضر استاد استفاده میکنیم تا انشالله رمزگشایی بشه و استفاده حکیمانه. خب حضرت استاد یه فراز دیگری رو من خدمتتون میخونم، انشالله بهره میبریم. سپاس از جهاندار هر دو جهان، شناسنده آشکار و نهان، نگهدار خشکی و دریا تویی، خدای ثرا و ثریا تویی. بترسید و او را ستایش کنید، شب تیره پیشش نیایش کنید، بدانید که از کردگار جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان. که اوی از تو برتر زهر برتری، توانا و داننده از هر دری. دو گیتی پدید آید از کاف و نون، چرا نی به فرمان او در نچون. فهمیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همه این اشعاری که قرائت فرمودید از آغاز تا انجام توحیده، ولی توحیدی که به نام فردوسی با زبان حماسه سخن گفته. اجازه بدید قبل از اینکه من وارد معنی اشعار بشم یه قدری درباره حماسه و فردوسی صحبت کنم، چون این مرد بزرگ که اساس تاریخ و زبان فارسی ماست کمتر مورد توجه بوده تا حالا. ممکن یه سوال مطرح بشه که اصلا چه فردوسی در این کتاب عظیم، در این 60,000 بیت که فرمودین بیان کرده، تاریخ است، شعر است، حماسه است، چیه؟ بدون تردید جنبه ای از تاریخ درش هست، تاریخ ایران، کشور عزیز ما، این سرزمین پربرکت که به قول یکی از استادهای دانشگاه تهران، خدا رحمتش کنه، که استاد من هم بود یه وقت، میفرمود، حالا اسم نبرم بهتره، میفرمود اگر به اندازه بال پشه‌ای توانسته باشم به فرهنگ این مرزبوم خدمت کرده باشم، عمرم بیهوده نبود. و واقعا او خیلی خدمت کرد. حالا وقتی این استاد میگه که 1,000 فردوسی خدمت نکرده، اینقدر مباهیست که خدمت کرده به این فرهنگ، این مرزبوم، به فردوسی خیلی خدمت کرده. و تاریخ انسان، تاریخ ایران رو هرچند سعی کردن دشمنان ایران نابود کنن، فردوسی تاریخ رو به زیباترین وجه زنده نگه داشته. چون انسان یه موجود تاریخی است و انسان خود رو در آینه تاریخ میبیند. اگه تاریخ نبود انسان خودشو نمیدید، انسان خودشو در آینه تاریخ میبینه. وقتی خودشو دید چیزای دیگر میبینه. انسان تو خودشو نبینه چیزای دیگر نمیبینه. و انسان نمیتونه از تاریخ بیرون باشه، انسان در درون تاریخه، در درون تاریخ ما زندگی میکنیم. فردوسی هم از این قاعده مستثنا نیست، منتوش تاریخ خودشو بلد بوده چجوره بیان بکنه. حالا صحبت اینه که کتاب شاهنامه فردوسی، این 60,000 بیت، اینا تاریخ است یا شعر است یا حماسه است؟ مسلما محاکاته، اینو محاکات شعری است و حماسی است، تقلید نیست. فردوسی از کسی تقلید نکرده، آنچه گفته نقلم نیست، اما محاکات شاعرانه با حقیقت موازیه. محاکات شاعرانه بدون حقیقت نمیشه، وجهی از حقیقت داره همیشه. و نخستین حماسه سرای زبان فارسی جناب فردوسی است. حماسه چیست؟ تنها انسان است که زبان حماسی داره. چرا؟ شاید اقل بد نباشه این توضیح رو من با ذهن خودم بدم که حماسه یعنی چی؟ چون انسان یک موجود آرمانی است، انسانی که آرمان نداشته باشه در واقع چیزی کم داره، یا اصلا انسانی، هر انسانی آرمان داره، منتوشی آرمان هر انسانی بسته به نوع اندیشش. انسان‌های بزرگ آرمان‌های بزرگ داره، برای رسیدن به آرمان کوشش میکنه، برای رسیدن به آرمان بزرگ شجاعت لازمه. وقتی آرمان بزرگ رو با شجاعت نیرومند و قوی همراه کنی، زبان انسان زبان حماسی میشه. حماسه یعنی بیان بزرگترین آرمان ها با شجاعانه ترین حرکت ها.
جلسه پیش فرمودید که حماسه سه جز دارد. احساس، عقلانیت، غیرت.
بسیار. حالا این یه بیان دیگه است. اون غیرت هم توش آوردی،
همون شجاعتی
که شجاعت بیشتر میل دارم بگم. و این حماسه است. در اینجا ممکنه گفته بشه که خب حماسه، خب انواع دیگر سخن داریم، تراژدی داریم، کمدی داریم، درام، تراژدی، کمدی، اینا همه انواع سخنه که در یونان باستان بوده، به خصوص یونان باستان که در واقع در مقابل ایران باستان بوده. دو تمدن بزرگ در روزگار گذشته وجود داشته که یونان، که سقراط و افلاطون و ارسطو و هراکلیتوس و سوفوکل و هومر و اینا رو پرورانده، یه تمدن هم ایران بوده در مقابلش که حکمایی داشته که متاسفانه نام این حکما رو الان ما بعدشون نمیدونیم، بعدشون هم میدونیم. اونجا حماسه مطرح بود، اصلا حماسه هومر، سوفوک اینا و تراژدی، اینا بیشتر به زبان تراژدی سخن گفت. تراژدی چیه؟ تراژدی از انواع حماسه است. اگه حماسه نبود تراژدی نبود. حتی میخوام بگم کمدی هم از حماسه ناشی میشه. اما بیشتر هومر و سوفوکل اینا به زبان تراژدی سخن گفتن. تراژدی خب فاجعه انگیزه، غم انگیزه، یعنی یه جایی که انسان با فاجعه روبرو میشه و دو طرف تراژدی خودشون حق میدونن، دو تا حقیقت با هم برخورد میکنه، یکیش باید شکست بخوره، فاجعه به وجود بیاد، این میشه تراژدی. و الان دنیای امروز یونان رو بیشتر، ادبیات یونان رو به تراژدی میشناسه که اینا تراژدی گویان بزرگ مثل سوفوکل و هومر اینا بودن. خیلی خوب، اما ما هم که فردوس داریم حماسه داریم. حالا ببینیم که حماسه فردوس تراژدیه یا نه. فرق بین تراژدی یونان و حماسه فردوسی من خواهم یکقدر توضیح بدم. اینا لازمه که من بگم بعد وارد اشعار بشم. تراژدی در یونان جنگ انسان با سرنوشت، چون اینه به خدایان قائل بودن. در یونان شرک رواج داشت، یعنی بیش از یک خدا به خدایان، به آلهه قائل بودن. متفکران قبل از سقراط البته، اینا به خدایان قائل بودن و سرنوشت زندگی خودشون در دست خدایان میدونستن و جنگ بین خدایان شروع میشده و جنگ بین انسان که محکوم به سرنوشته و خدایان، تراژدی از اینجا شروع میشده. اما پس اساس تراژدی جنگ برخورده اینم بین خدایان یا انسانی که محکوم به سرنوشته با خدا، اصلا انسان ها با سرنوشت با خدایان سرنوشت می جنگید. فردوسی حماسش به گونه دیگر هست، یا اگر تراژدی بگیم، در حماسه فردوسی هم تراژدی هست، اما تراژدی جنگ بین انسان و خدا نیست، جنگ بین خدایان نیست، این مال یونانه، فرهنگ یونان جنگ بین خدایان بوده یا انسان و خدا. در کتاب فردوسی در این 60,000 بیت که توحید موج میزنه، اصلا جنگ خدایان شرک مطرح نیست، توحید محضه. پس اگر جنگی هست که این همه از جنگ صحبت میکنه فردوسی، صحنه پیکاره. پیکار چیست؟ پیکار بین نیک و بد. بد که خدا نیست، اونا خدایان قائل بودن، ولی فردوسی به یک خدا بیشتر باور نداره، اونم خدا یه واحد احد یکتا،
همه بندگانیم و ایزد یکی،
یکیست
که بود است و باشد همیشه.
بسیار. پس جنگ که انشه تراژدی است و تراژدی از این برخورد پیدا میشه در کجاست؟ جنگ بین خوبی و بدی، جنگ بین یزدان و اهریمن. و در این جنگ، جنگ یزدان و اهریمن، که یزدان هم فرشته است، خدا بالاتر از یزدان و اهریمنه، خدا از بالای نیکوبده، فراسوی نیکوبده، فراسوی نیکوبد خدا، ولی جنگ بین یک موجود به نام یزدان که فرشته است در اصطلاح فردوسی و اهریمن، اینا با هم جنگ دارن و سرانجام اهریمن مغلوب خواهد شد. و من اینجا یه نقل بزنم، این مقدمه رو بگم بعد وارد اشعار میشه. بعضی گفتن، اینو من نمیگم که بعضی ایراد کنند که شما بافتی، اینو لایبنیتس گفته، فیلسوف بزرگ غربی، لایبنیتس گفته کلمه جرمن، جرمنی یعنی آلمان، این از اهریمن ایرانی گرفته شده. چین قوم جنگجوی بودن، به نگاه اهریمنی نگاه شده و جرمن فرنگی شده اهریمنه. اینو لایبنیتس میگه، فیلسوف، من نمیگم، مراجعه بفرمایید به کتاب لایبنیتس. و من حالا میخوام یه قدری با پایین تر بیام. این که لایبنیتس فرموده حتی اگر نیچه، که این امروز حالا نمیدونم خوشبختانه بگم یا متاسفانه، هیچ کدومو نمیگم، خیلی ترجمه شده و رواج داره در نسل جمع، نیچه زیاد میخونند، من تو کتاب فروشی میبینم، اینم کتاب های نیچه خیلی به فروش میره، نیچه از ابرمرد صحبت میکنه، اراده معطوف به قدرت اساس تفکرشه، اراده معطوف به قدرت و ابرمرد. نیچه آلمانیه، جرمنیه که همون تحریف شده کلمه اهریمنه. نیچه ابرمرد رو، اینو من میگم دیگه، اونو لایبنیتس گفت که جرمن از اهریمنه، اینو من میگم، ابرمرد نیچه، اون حالا ابرمرد منظورش چیه، قد توضیحش مشکله، ابرمرد یعنی بالاترین انسانی که روی روزگاره، حالا ما میگیم انسان کامل، اون میگه ابرمرد. من فکر میکنم حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، که احتمال بیشتر داره که غیر مستقیم باشه، تأثیر ابرمرد فردوسیه، رستم دستان و شیر خدا، شیر خدا و رستم دستان هم آرزوست، مولانا هم گفته، مولانا هم تحت تأثیره، بله. شیر خدا و رستم دستان هم آرزوست، آرزوی مولانای ما چی بوده؟ شیر خدا و رستم دستان، این اشاره به انسان کامله، خلیفت اللهه. نیچه میگه ابرمرد، ما میگیم انسان کامل،
شیر خدا اسدالله،
اسدالله الغالب، آفرین بر شما، اسدالله الغالب، شیر خدا اسدالله الغالب، انسان کامل، ولی کامل خداست، خلیفه کامل خدا بر روی زمینه. این فرهنگ ماست، این فرهنگ ابرمرده. اگر ارتباطی با این انسان کامل شیر خدا و رستم دستانی که سمبولیک گفته شده در شعر فردوسی که همون ولی کامل و اسدالله غالبه، اگر این ارتباط نبود نیچه از ابربرد صحبت نمی کرد. بنابراین این مسئله حماسه فردوسی تراژدی یونان نیست. تراژدی یونان که خیلی مهم از نظر ادبیات جهانی، اما شرکالوده، جنگ خدایانه، جنگ سرنوشته. اما ضمن این که فردوسی ما از سرنوشت سخن میگوید، زبان حماسی داره، زبان حماسی، ولی خیلی زبان تمیزی، زبان توحیدیه. بنابراین این مقدمه لازم بود بگم که ما حماسمون کمتر از حماسه یونان نیست، منتهی حماسه ما توحیدیه، تراژدی سوفوکل و هومر اینا شرکالوده.
البته حماسه ما کمتر که نیست، که برتری هم داره.
معلوم.
من این آثار فردوسی پژوهان رو مطالعه می‌کردم، راجع به حماسه فردوسی همین سه صفتی که حضرت عالی فرمودید که متنی بر عقلانیت و احساس و غیرت، دو چیز هم اضافه میکنم، یعنی در مجموع یکی همون شور ملیه، یعنی ایرانیت فردوسیه که جایم دارد که میگوید سیاوش نیم نز پریدازگان پریزادگان، از ایرانم و شهر آزادگان.
ما شهر آزادگان،
آره، شهر آزادی، آزادگی ایرانی رو خیلی. نکته مهم که غایت حماسه اوست توحیده. خیلی نکته جالب.
بله،
شما هم اشاره فرمودید جبهه اهریمنی و جبهه یزدانی در انسان، دو جبهه در وجود انسان هست دیگه، فلهمها فجورها و تقوا، اما غایتش توحیده.
بله،
چیزی که من بهش اضافه به دستم آمده تو اینا، آغاز همه داستان ها با خطبه توحیده، پایانم با یه وصیت‌نامه تمام میشه.
تمام.
که در اون وصیت‌نامه هم مثل منوچهر، مثل فریدون، به جانشین خود سفارش میکنه به خداپرستی، که خدا یکی بیشتر نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست، پرستش جزو را سزاوار نیست. توصیه میکنه فقط موحد بمان. به نظر من داره یه لعاب هم نیست، یعنی استعداد ایرانیان را در پذیرش ارزش‌های الهی بیان میکنه، که حدیث هم داریم از امام صادق علیه السلام سوال میکنن چرا مثلا اسلام بر عجم نازل نشد، چرا بر عرب شد؟ فرمودن که خدا میدونست که اگر بر عجم نازل کنه عرب ایمان نمیاره.
خود قرآن گفته اونا ایمان نمیوردن. اگه
عجبی
یقینا همینه،
ولی عجمی ها ایمان میارن.
آره، آوردن، نشون دادن. بله.
استاد مطهری تو کتاب خدمات متقابل اسلام ایران اینا آورده، خیلی هم بس کرد. اینی که نتیجه میشه که حماسه فردوسی ما خیلی فراتر از حماسه هومر رو.
بله، بله.
حکمت هم همینطور.
بله.
ما داریم که مثلا فیثاغورس، هرمس، اینا در مدرسه مغان ایرانیان درس خوندن.
بله بله بله.
داریم، حالا جای بحثش دیم.
حماسه مغانی است. حماسه توحیدی آسمانی است. حماسه یونان، تراژدی یونان، تراژدی دنیوی است.
آفرین.
بله، شرکالوده.
خیلی جالب. اینی که حالا شما چارچوب‌ها رو مشخص کردید که با توحید شروع میشه. بله استاد.
حالا
من شعر رو بخونم.
بله.
که معمولاً در شروع داستان‌ها با خطبه شروع می‌کنه، که این سنت اهل بیت بوده.
بله. میشه. سنت اسلامیه.
بله. سپاس از جهاندار هر دو جهان، شناسنده آشکار و نهان، نگهدار خشکی و دریا تویی، خدای سراب و ثریا تویی.
ببینید این توحید آقای، از همینجا بیت بیت معنی کنیم، اینجا یه تقابل برقرار میکنه. این که میگم سنویت و دوگانگی در ایران باستان نیست و در سخن فردوسی هم نیست، ببین داره چی میگه. آشکار و نهان تو میدانی. این آشکار و نهان یه تقابله، کنتراست. آشکار نهان نیست، نهان آشکار نیست.
عالم الغیب و شهاده.
بله، عالم الغیب و شهاده. و خداوند که مافوق آشکار و نهان است، هم به آشکار آگاهی دارد، هم به نهان آگاهی دارد. ولی من که محدودیت دارم، اون چه برام آشکار است، آشکار است. اون چه نهان است، نهان است. ولی خدا که ماورای مقوله است، فوق المقوله است و فراسوی نیک و بد است، هم به نهان احاطه دارد و هم به آشکار. و دقیقا همین کلمه که فرمودین کلمه قرآنی، عالم الغیب و شهاده. یکی دوباره میاد، دوباره یک
اولی هم له ملک السماوات
و الارض، آسمان و زمین یعنی بالا و پایین، یعنی ملک و ملکوت. حالا آسمان هم نه لزومان یعنی کره، آسمان بله. اصلا کلمه آسمان این عرض کنیم، الان ما وقتی نگاه میکنیم رنگی میبینیم بالا، رنگ کبود مانند، میگیم این آسمان. آسمان در علم نجوم امروز به این معنی که گفته میشه که وجود نداره، اینا کراتن. ما یه فضایی رو میبینیم، هوا رو میگیم این آسمان. آسمان اصلا از سموه یعنی بالا، آسمان یعنی عالم بالا. عالم بالا هم عالم جغرافیایی لزومن نی، در جغرافیای کهکشان ها بالا پایین به این صورت که ما میگیم معنی نداره. بالای معنوی است، یعنی عالم باطن و ظاهر. آسمان و زمین یعنی باطن و ظاهر، یعنی بالا پایین معنوی. خب اینم یه تقابله که خداوند همه اینا رو میدونه. برای خداوند بالا پایین نداره، شب و روز نی، هم به شب آگاه هم به روز.
ولی سن در رب السماء اله
و فی الارض اله، این همه آیات قرآن. از اون طرف زمین و دریا، خشکی آب و خاک، آب و خاک هم باز یه تقابل دارن، تری و خشکی، خب یه تقابله،
نهان و آشکار،
زمین و خشکی، شب و روز، آسمان و زمین، همین تقابل هاییست که ما میگیم که مثلا در گذشتش اینه شک نبوده،
دیالکتیک توحیدی
یعنی همین. و وقت فردوسی چقدر موحد بوده و همه اینا رو در ید قدرت خداوند میدونه. این غیر از تراژدی هومره، در تراژدی هومری مسائل مطرح نیست، اونجا بیشتر اراده مطرحه. اینجا فردوسی میگه که برای اراده اهمیت فراوان که منشأ شجاعت است، اهمیت فراوان قاعده حاکم اصلی رو عقل میدونه، در حالی که ما اونجا تنها اراده است. حتی خود نیچه هم که من عرض کردم به نوعی تحت تاثیر، به حکم اینکه یونان باستان خوب میشناخته نیچه، ایران شد غیر مستقیم چیزی به شام مشهوره، ولی اینجا رو گرفته. اما خود این اهل اراده است، میگه اراده معطوف به قدرت، از عقل کمتر صحبت بود، اصلا از عقل زیاد خوشش هم نمیاد. دیونوسیس میگه، یعنی اون جذبه اراده و اینا و خواست براشون مهمه. ما در فردوسی میبینیم موج میزنه مسئله عقلانیت، عقل مهمه. اگر اراده متکی به عقل نباشه چه کار ازش میاد؟ اراده کور چه فایده ای داره؟ عقل مهمه. ولی با این هم طور که عرض کردم، با اینکه اونجا رو کامل، یکی از کسانی که بیشترین آگاهی رو از یونان باستان داشته نیچه بوده. بفهمید حالا اون شعر بعد اینجا تقابل ها رو میبینیم، فردوسی در مقابل هم قرار میده، اون تقابل نیکو بده،
همه آیه قرآنه، بله
همش هم با آیات قرآن.
ترسید و او را ستایش کنید، اتقوا الله ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، شب تیره پیشش نیایش کنه.
همین، ببین
توحید عملی هم دعوت.
وقت این کلمه به ترسیب اجازه بده یک توضیح بدی. ترس یعنی چی؟ فردوسی حماسه سراست، در حماسه ترس نباید باشه. یه آدمی که حماسه سراست و زبان حماسی داره با ترس سر و کار نداره. اینجا صریحا توصیه میکنه بترسین. چی میخواد بگه فردوسی؟ اجازه بدین معنی کنیم. فردوسی آدم ترسوی نیست، اگه ترسو بود حماسه سرا نبود، اصلا تو حماسه ترس نباید باشه. اما از این تقابل نیک و بد فرا میره، از جنگ اهریمن و یزدان و اهریمن فرا میره، میره بالا بالا بالا، جایی که تقابل نیست، تقابل ها برداشته میشه. محض حقیقت علل اطلاق لا یتناهیست، توجه به لا یتناهی اگر کسی به درستی درک کنه و بفهمه که لا یتناهی یعنی چی و فوق نیک و بد کجاست، این ترس یعنی این خوف عافیت نیست، خوف جلال و جماله. ما دو تا خوف داریم، یه خوف عافیته، یادم ترسوس دلش میخواد آرام باشه، راحت باشه، میترسه، از موش هم میترسه، این خوف ارزشی نداره. یه خوف جلاله، یه خوف جماله، یه خوف عظمته. شما وقتی به یه چیز عظیم نگاه میکنی یه دفعه یه حالت شبه خوف درت پیدا میشه، امواج خروشان دریا شما رو یه حالتی درت میده، کوه سر به فلک کشیده قله های هیمالیا شما رو کمی مرعوب میکنه. حالا اینا تازه کوچکه. از یک عظمت لایتناهی فوق نیروی خیر و شر یه کمی انسان مرعوب میشه. وقتی فردوسی میگه ترس، این ترس جلال رو میگه، جلال حق، جمال حق. این یه کمی درسناکه. میگه وقتی به این حالت رسیدی خواه ناخواه سر تعظیم فرود میآوری. اصلا این دستورم نی. چون وقتی به این حالت رسیدی عظمت لایتناهی درک کردی، خواه ناخواه سر تعظیم فرود میآوری. سر تعظیم فرود آوردن یعنی اینو رکوع، سر تعظیم بیشتر فرود آوردن یعنی سجود. اینه که دستور امر و نهی نمیده.
از میگه... سجود پایین تر هم میشه چی؟
بله هیچ چیزی از
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله
وجلت قلوبهم. همین ببین این دقیقاً ترجمه این آیه است. ذکر الله وجلت. خب چرا ذکر خدا وجلت یعنی یه حالت ترس یه ترس همین حالت ارام. چرا ذکر خدا ترس آوره؟ مگه خدا آدم از خدا باید بترسه؟ خدا که مهربانی محضه. از مهربانی محض آدم باید بترسه؟
اتقا رو بد معنی میکنیم. اتقا الله یعنی میگیم بترسه. این نیست،
این نیست. یا این وجلت هم یعنی نه این که ببینم آخه خدایی که مهربانی محض رحمت مطلقه چه ترسی داره؟ این ترس عافیت ترس کردم نی، ترس جلاله، ترس عظمته،
هیبته،
هیبه آفرین کلمه هیبته، حیرته. من در مقابل عظمت لایتناهی مغهور میشم، حیرت میکنم، هیبت منو میگیره. این معنیست وجلت.
در حیرتی عجیبم کن ساحت ربوبی در اندر مقام تس چیز ذره شما پذیره.
این آیه ببین چقدر زیباست. ببین دقیقا شعر فردوسی تو گوی ترجمه هست. اذا ذکر الله ذکره تازه، نه که خود ذکر کنه، وقتی نام خدا بردش، عظمت خدا پیشش گفته شد، وجلت قلوبهم، یعنی مرعوب میشه، عظمت او رو میگیره.
الان یعنی للذین ان تخش قلوبهم بذکر الله.
بذکر الله ببین همه آیات دقیقاً همین، این حرف فردوسی همینه. این که میگه که حالا شعرشو بخونین چقدر زیبا فرموده.
بترسید و او را ستایش کنید، شب تیره پیشش نیایش.
این نیایش و این ترس یعنی همین وجلت، یعنی همین حالت وجلت و تخش قلوبهم لذکر الله رخ بده و رخ میدهد با تصمیم نی.
اصلا زبان نیایش همین.
همینه، نیایش همینه. زبان نیایش یعنی عظمت تو اونچنان است که من جز عجز و ناتوانی چیزی ندارم. چیزی ندارم بگم. اونقدر تو عظمت داری که ناچار من با زبان عجز باید سخن بگویم، نه هیچ زبان دیگری. در مقابل عظمت لایتناهی با چه زبانی میشه صحبت کرد؟ شما یه زبان دیگه بگو.
همون زبان تسلیم.
هر زبانی بگی زبان عجز و تسلیمه. اصلا زبان دیگری وجود نداره در مقابل عظمت لایتناهی. با هیچ زبان دیگری نمیشه سخن گفت جز با زبان نیایش و عجز.
فقر مطلق.
این معنی نیایش هم هست ضمناً. نه اینکه من حالا یه جستی بگیرم حالا دعا بکنم. اصلا میدم آدم که دعا میکنه با جست نمیتونه دعا کنه. اصلا خنده‌دار نی؟ کمدیه.
اصلا تسلیم نباشه زبان نیایش باز نیست.
زبان نیایش زبان درک عظمت خداست. اگر کسی عظمت لایتناهی اقتالا در کرد، چه به زبان بیاورد چه زبان نیاورد، وجودش در اون لحظه دعاست. اصلا وجودش در اون لحظه دعاست.
که ابن سینا هم همینه میگفت دیگه در رساله ترغیب الدعا، من این دکتر اشاره کرد
و همینه، همینه. دعا ورد راجی نی، باید اون حال دعا باشه.
ورد نیست.
بله ورد نیست. بله حالا این ورد هم یک کسی میگفت که با کلمه ورد هم ریشه است. حالا شده انگلیسی ورد از ما، از ورد ما گرفتن
کلمه.
آره ورد و کلمه از آخری. حالا اون ورد اون از ورد ما گرفتن یا ما ورد از ورد اونا گرفتیم؟
اونا گرفتن.
اونا ورد از ورد ما گرفتن.
اصالت ما بیشتر.
آره
خیلی چیز از ما گرفتن.
خیلی چیز از ما گرفتن.
بدانید که از کردگار جهان بد و نیک هرگز نماند نهان.
چه چیزی از خدا پنهان میمونه؟
هیچ.
شما ممکنه یه بدی هایی بکنی یا از آدم ها پنهان کنی، یا در درونت یه اندیشه های بد داشته باشی اظهار نکنی، پنهان میمونه برای دیگران دیگه. خب ببینم حالا اندیشه بد من درون سوء من از خدا پنهانه؟ نه. چه چیزی میشه از خدا پنهان بمانه؟ هیچ امری.
و اسر رو قولکم او چرو به انه علیمون به ذات الصدور.
به ذات الصدور نمیگه علیمون به صدور. ببین این آیات چقدر ظریفه. هر چی آدم فکر کنه اصلا خود قرآن معجزه است. اینجا نمیگه میتونست بگه علیمون به صدور، علیمون به ذات الصدور. یعنی چه؟ این کلمه ذات چه نقش اینجا ایفا میکنه آقای لگانی؟
خیلی عجیب.
اگه میگفت علیمون به صدورم درست بود، شاید مختصرترم بود. ولی اینجا لازمه که همون کلمه همطور که فرموده سختال به ذات صدور، یعنی به اون نهانگاه پنهان شما. پنهان شما بعضی پنهانی داره، پنهانی تو من یه پن، اون ذات پنهانی شما هر اندازه عمیق باشه خداوند آگاه. هیچی از خداوند
شما به هر زبانی سخن بگید او به نیت زبان شما سخن شما.
و به ذات صدور خیلی اینجا کلمه جا افتاد، خیلی لطیف این کلمه ذات صدور. نمیگه علیمون به صدور، من مثلا میگه من به قلب شما آشنا، من الان فارسی بخوام میگم من به قلب شما آشنا، میدونم در درون چی نیست، ولی این هنوز کافی نیست. اگه بگم برون اعماق درون درون، اون کلمه ذات بیشتر این حرفا رو میرسونه. به ذات صدر شما، به ذات باطن شما آگاه. اختالا به ذات صدور آگاه.
مولوی بی جهت نگو ما درون را بنگریم و حال را،
میبرون
رو بنگریم و قال را.
برون یک هزارم از درونه، تازه اگر باشه. ببینم همه درون انسان به برون میاد. چه کسی است که بتونه همه درونشو به برون آشکار کنه؟ میشه؟ ابدا نمیشه.
یکی از نام های قیامت یوم تبل سرائره،
تبل سرائره، همیشه سریره پرده
ها باید باز بشه.
نقاب ما نقاب داریم، ما هزارون نقاب داریم. اون باطن ما اصلا در جامعه هم هم بهترم که ظاهر نشه. اگه نهان همه آدم ها در یه جامعه، اون جامعه کوچک باشه یا بزرگ، اگه نهان همه آدم ها در شهر در جامعه ظاهر میشه چه اتفاق میفته؟ آقای لاریجان فکر میکنم جامعه بلافاصله از هم میپاشید. نهان ها ظاهر نمیشه، اما برای خداوند همه چی ظاهره. هیچی هم از آب از آب تکون نمیخوره. خداوند همه چی برای ظاهره، هیچی هم تغییر نمیده. ببین او چقدر عظمت داره.
مولوی چی حافظ هم زیبا میگه، یاد باد اون که نهانت نظری با
با من بود. بله اون نظر نهانی
ما غافلیم که خدا چجوری ما رو نگاه میکنه.
آره.
ما چگونه چه تلقی از
اون نگاه نهانی معشوق با عاشق چیز دیگه است. بله، حالا در اشعار دیگه من این مضمون گفته شده که میگه تو داشتی به من حرفای تندی میزدی، میدونستم که در نهان نظر دیگری داره. اون نظر نهانی حق تعالی نظر مهره. حالا وعده عذاب هم داده، تهدید هم کرده، وعید داده. وعید یعنی وعده عذاب، وعد یعنی وعده بهش، وعید یعنی به فرق بین وعد و وعید که میدونی، وعد یعنی وعده خوب، وعید یعنی کیفر، فرق بین وعد و وعید. خدا وعید هم داده، اما اون نگاه نهانی حق تعالی خیلی مهربانی توش هست، مطلق مهربانی است. بله.
به کجا دست گذاشته فردوسی بابا؟
ببین اینا خب حکیمن دیگه.
ما معمولا همیشه سعی میکنیم ببینیم مثلا تلقی استادم به من چیه، همسرم، فرزندانم به من چیه، همکارم به من چیه، اما هیچ موقع این فکر نمیکنیم تلقی خدا از من چیه.
آره، نه
اینی که باید فردا قیامت من با او رو در رو بشم چیه. اصلا بر میگردونه،
غفلت داریم دیگه، غافلیم، متاسفانه غفلت داریم.
نهانش میگه نمیدونم با من چیه. به قول حافظ که علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که اون مفرح یاقوت در خزانه توست.
بله،
تو خزانته بیا تو لب ببینم چی
ظاهر کن، یعنی
میخواد اندرونی ها رو از خدا بپرسه. ماها کجاییم؟ بله، این خیلی خوب اشاره کرد که اوی است برتر ز هر برتری، توانا و داننده از هر دری.
از هر دری به کل ابواب، هیچ دری بر روی حق بسته نیست.
توحید عملی رو ببین،
توحید یعنی گشاینده دریا، درها، مفتح الابواب. کی همه درها رو میگشاید؟ مفتح واقعی حق تعالی. ببینم شما چند تا کلید در دست، چند تا در میتونی باز کنی؟
کلیدایی که
هزار تا کلید تو دست، حتی کلید ساز باشی، اگه شغل شما کلید ساز باشه، هزار تا کلید بسازی، هزار تا در میتونی باز کنی، اما درهای عالم هستی رو کی میتونه باز کنه؟ مفتح الابواب و مسبب الاسباب خود. همه درها با نگاه حق و عنایت حق تعالی باز میشه، همه درها رو باز میکنه. بله، خیلی عجیبه. و اون مصرع اولش هم از این عظیمتره.
مصرع اول او است برتر ز هر برتری،
این مهمتره. ببین که او است برتر ز هر برتری. آقای لاری اینجا این نکته اجازه بدن این وقت هست من توضیح بدم. بله. ما برتر داریم و برترین، هی برتر و برتر و برتر و برترین داریم، صفت تفضیلی. اینه یه وقت همینجا در برنامه گفتیم برتر و برتر و برتر. وقت برترین مطلق کجاست؟ این برتر تا چقدر برتر؟
تا کجا؟ بعد
این صفت تفضیلی یا صفت عالی تا چقدر بهتر بهتر بهتر؟ اون بهترینی که ما فوق اون بهترین نباشه کجاست؟
تعالی است.
در این عالم هست؟
نه.
در این عالم چیزی هست که از اون بالاتر نباشه؟
نه.
در ملک، در ملکوت،
خیر،
در بهشت، یه مقامی هست که از اون بالاتر نباشه؟
خیر.
کجا هست که یه مقام برسیم که از اون بالاتر نباشه؟
حضرت حق تعالی.
فقط حضرت حق جلت عظمتو دیگه بالاتر از حق متصوف.
چرا میگیم الله اکبر؟
آه اکبر من یوسف.
آفرین.
اکبر معنیش
ما اینو حس میکنیم.
آمین. اکبر معنیش اینه که تو بزرگتر از کوهی. معنیش اینه که تو بزرگتر از کره زمینی. معنیش اینه که تو بزرگتر از کهکشانی. مقایسه نی. بزرگتر از آنی که به وصف درائی، بزرگتر از آنی که من بتوانم بگویم، بزرگتر از آنی که به لفظ و کلمه و مفهوم درائی،
یعنی امتناع وصف،
امتناع وصف یعنی عجز در اوز، عاجز موندن در توصیف تو، یعنی من در وصف تو ناتوانم، همچنان زبان الکن دارم، هر چه زبانم فصیح باشه در وصف تو الکنه، لکنت میزنه، نمیتونه بالاتر بگه. این اکبر
و این کلام مولا الذی لیس لصفته
حد محدود
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل موجود.
حالا این حماسه باز دوباره برگردیم به اوایل سخن، ببین این حماسه است، حماسه است که توحیده. این حماسه شرک نیست.
چه خوبه حماسه توحیدی. چه
حماسه توحیده؟ اصلا خود توحید حماسه است. اوایل اصلا خود توحید حماسه است. حماسه یعنی بزرگترین آرمان،
حقیقت مطلق
که بالاتر از اون نباشه. این حماسه است یا مثلا قله کوه هیمالیا. حماسه یعنی بزرگترین، اصلا توحید یعنی حماسه.
آفرین. اتفاقا به جای روانشناسی میگوید که برای اینکه از تنگناهای درون رها بشید به آب فکر کنید زلال میشید، به صحرا فکر کنید گشاده میشید، به نور فکر کنید در
روشن
تمرکز روشن میشید. حالا به حقیقت مطلق بیاندیشی چه میشی؟
نور غیر متناهی میشی.
شافم میشی حماسه در
حماسه محض میشی.
حماسه توحیدی در کنار دیالکتیک توحیدی اینم باشه.
حماسه توحیدی. و من معتقدم اولیای بزرگ خدا سخنانشون حماسیه. همه کسان که از توحید سخن گفتن
به وجد
اولیا، اصلا سخن توحیدی سخن حماسیه. این قرآن بوده که از توحید صحبت بکنه، اصلا خود قرآن حماسه حرف میزنه. حضرت امیر وقتی از توحید صحبت کنه حماسیه، اصلا توحید حماسیه.
آفرین.
چون بزرگترینه، از اون بالاتر چیه؟ حماسه عظمته. حماسه زبان عظمته، زبان شکوهه، زبان جلاله، زبان هیبته. خب چه چیزی از شکوهمندتر از توحید هست در عالم هستی؟ حماسه هست دیگه. پس ما شعر نمیگیم، یعنی اغراق نمیگیم، کنایه نمیگیم، به واقع میگم توحید حماسه است. من حماسه ای از حماسه توحید بزرگتر نمیشناسم.
خیلی تعبیر قشنگی واقعا هم همینطور، چون انسان به بی‌نهایت فکر میکنه، سخن میگه بی‌نهایت میشه دیگه.
هلی.
به شور میاد،
اصلا خود حال آدم هم حال حماسی میشه.
یعنی حدود رو میشه کنه.
بله، از قیود و حدود و زیغ و تنگنا میگذرد.
خیلی تعبیر قشنگی، بسیار خوستم. حسن نرسیدیم بیش از 3-4 بیت بیشتر رو بخوانیم.
بله، خواهش میکنم.
که دو گیتی بعد پدید آید از کاف و نون، اینا همه حکمت و فلسفه است که استاد.
بله واقعا من
شعر
یک حکیم آخه حکیم داره حرف میزنه.
انشالله که در جلسه بعد بتونیم پی بگیریم. بله، خیلی استفاده کرد. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که اون مفرح یاقوت در خزانه توست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.